بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین شبهه این بود که اگر ممکن محتاج به علت باشد و اگر ترجیح احد المتساویین وسیله مرجح خارج باشد، ممکن هم در وجود باید محتاج مرجح باشد هم در عدم، زیرا وجود و عدمش با هم متساویه. اگر در وجود محتاج مرجح است، باید در عدم هم محتاج مرجح باشد. لیکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو، زیرا عدم چیزی نیست که سبب بخواهد. و اگر ما بگوییم عدم علت سبب عدم معلول است، لازمش آن است که اعدام از هم متمایز باشند. دو اشکال در این شبهه سوم مطرح بود، یکی این که عدم چیزی نیست تا سبب بخواهد، دوم این که بین اعدام تمایزی نیست تا عدم علت سبب باشد برای عدم معلول. جواب دادن به این که احتیاج عدم به علت نظیر احتیاج وجود به علت نیست. در ناحیه وجود علت کاری انجام میدهد، یعنی هستی جعل میکند. در ناحیه عدم اون هستی را جعل نمیکند، نه اینکه عدم جعل بکند. و اینکه گفته شد در اعدام تمایزی نیست، در اعدام محض تمایزی نیست، وگرنه در اعدام مضاف تمایز هست. ذهن وقتی سبب و مسبب را ترسیم کرد، عدم را به هر کدام از اینها اسناد داد، این می شود عدم مضاف. وقتی عدم مضاف شد امتیاز پیدا می کند. عدم علت از عدم معلول جدا می شود و همین مقدار امتیاز ذهنی کافی است در مقام تعلیل که ما بگوییم عدم علت سبب عدم معلول هست و عدم علت مستتبع عدم معلول، و اینها یعنی دو عدم با هم متلازمند، چه در ذهن و چه در خارج. منتها در خارج به یک نحو، در ذهن به نحو دیگر. در خارج به این نحو است که اگر یکی از این دو معدوم شد، دیگری هم واقعا معدوم هست بدون تمایز بین این دو عدم. یعنی این دو در خارج با هم باطل و ذاتن، اما در مقام ذهن با هم فرق دارن. در مقام ذهن، ذهن عدم علت را سبب عدم معلول می‌یابد، ولی هرگز عدم معلول را سبب عدم علت نمی‌یابد، بلکه کاشف عدم علت می‌یابد. و در مسئله ذهنی همین مقدار کافی است. پس معلوم می‌شود اون مشکلی که در این قیاس استثنایی راه یافت این بود که عدم در همه احکام به وجود سنجیده شد و خیال شد که مثل وجود احتیاج به سبب دارد اولا، و مثل وجود امتیاز واقعی دارد ثانیا. این تخیل باعث شد که دو تا شبهه در اشکال ثالث طرح شد. بعد معلوم شد به این که نه عدم مثل وجود احتیاج به علت دارد، بلکه نحوه احتیاجش جور دیگر است. نه امتیاز عدم مثل وجود است تا شما بگویید لا میزه فی الاعدام. این خلاصه جواب از شبهه سوم. چهارمین شبهه‌ای که در مسئله علیت و احتیاج ممکن به علت مطرح است این است که اگر ممکن محتاج به علت باشد و علت احتیاج هم امکان باشد، همون محظور دوری که شما درباره حدوث گفتید اینجا هم راه پیدا می کند. زیرا اون چی که در خارج واقعیت دارد وجود است، ماهیت به تبع وجود به ذهن می آید. وقتی به تبع وجود به ذهن آمد، ذهن او را می سنجد، می بیند نه وجود برای او ضروری است، نه عدم برای او ضروری. ماهیت ذاتاً واجب وجود یا عدم نیست و ذاتاً دارای ضرورت وجود یا ضرورت عدم هم نیست. این دو و ذاتاً لا ضروری الوجود و العدم به نحو موجبه معزوله هم نیست. این سه وقتی ذهن ماهیت را ترسیم کرد این سه حکم را دربار او می‌یابد. اولاً اینکه ماهیت دارای وجود یا دارای عدم نیست. ثانیاً اینکه هیچ کدام از دو طرف برای او ضرورت ندارد. ثالثاً اینکه این لا ضرورت هم به نحو سلب تحصیلی است نه به نحو ایجاب عدولی. خب اگر چنچه ماهیت هیچ کدام از اینها را ندارد، ذهن میگوید به اینکه ماهیت در مقام ذات فاقد طرفین است و به گمان شما محتاج است به وجود در یکی از دو طرف. در حالی که شیء تا وجود پیدا نکند ماهیت ندارد و تا ماهیت نداشت امکان ندارد. اگر امکان سبب حاجت به علت باشد این امکان صفت ماهیتی است که این ماهیت بعد از وجود از وجود انتزاع می شود. چیزی که بعد از وجود انتزاع می شود چگونه سبب احتیاج اون وجود به علت خواهد بود؟ اول شیء موجود می شود بعد این مسائل از اون انتزاع می شود. چگونه شما می گویید وجود محتاج به جائل است برای اینکه ممکن است؟ لازمه سخنتون این است که اول امکان باشد بعد احتیاج باشد بعد این شیء محتاج در اثر حاجتش به علت ارتباط برقرار کند. این هم خلاصه شبهه چهارم. جوابی که از این شبهه میدهند این است که بین ثبوت و اثبات فرق است. همیشه این چنین نیست که ثبوت و اثبات یکسان باشد. گاهی ما از راه علت پی به معلول میبریم، مثل در برهان لین. اونجا ثبوت و اثبات هماهنگ همند، یعنی اون چه که ما را راه نمایی می کند به وجود معلول علت است که این علت هم ثبوتاً قبل از معلول است هم در مقام استدلال و اثبات در برهان لم قبل از معلول قرار گرفت. ولی گاهی ثبوت و اثبات با هم فرق می کند. شیئی در مرتبه بعد یافت می شود ولی در مقام اثبات و کشف ما وجود او را کاشف قرار بدیم از وجود علتش که علت قبلن وجود داشت. نمونه های فراوانی هم در این زمینه هست. مثلا در طبیعیات این چنین بحث می شود که هر موجود متحرکی محتاج به محرک است. اول حرکت را شناسایی می کند بعد از راه حرکت محرک را اثبات می کند. در حالی که محرک اول وجود دارد و در سایه او محرک است که این متحرک به حرکت در بیاید. در اینجا ثبوتاً محرک اول هست و حرکت بعد، ولی اثباتاً حرکت اول است و ثابت شدن وجود محرک بعد. پس گاهی می شود که ما از چیزی که رتبه وجودیش متأخر است دلیل اقامه کنیم برای اثبات چیزی که وجودن مقدم است. این یک نمونه. باز در بحث های طبیعی می گویم اگر ما حرکت دائمی داشتیم محرک باید در قدرت و قوه لا الانهایه باشد، یعنی یک موجود غیر متناهل قوه باشد. اصل وجود حرکت دلیل اصل وجود محرک است. ولی اگر ما حرکت نامتناهی داشتیم این حرکت نامتناهی از یک محرک محدود القوه نشأت نمیگیرد. حتما باید محرکش غیر متناهل قوه باشد. و اگر حرکت غیر متناهی داشتیم چون ابعاد متناهی است حرکت غیر متناهی نمیتواند حرکت مستقیم باشد، حتما باید حرکت مستدیر باشد. یک کره به دور خود یا به دور کره دیگر بگردد و مانند آن، تا ما بتوانیم حرکت غیر متناهی داشته باشیم. زیرا اگر حرکت غیر متناهی بود و مستقیم بود، لازمش آن است که ما یک مسیر، یک مسافت، یک بعد غیر متناهی داشته باشیم. چون تناهی ابعاد ثابت شد، پس حرکت اگر غیر متناهی بود حتما باید مستدیر باشد نه مستقیم. و چون هر حرکتی محرک می‌خواهد، این حرکت هم که دوری و غیر متناهی است محرک می‌خواهد. و چون کار نامتناهی از یک مبدأ محدود نشأت نمی‌گیرد، پس محرک این حرکت نامحدود باید واجب الوجود به ذات باشد که قوتاً و قدرتاً غیر متناهی است. این سخن در طبیعیات مطرح است که از وجود حرکت دوری غیر متناهی پی می‌برند به وجود واجبی که از نظر قدرت غیر متناهی است. خب در مقام اثبات حرکت دوری نامحدود مقدم شد به وجود واجب الوجود مؤخر در مقام اثبات، در حالی که واجب تعالی ذاتاً بر جمیع اشیاء مقدم است. پس می شود چیزی که در مقام ثبوت مؤخر است در مقام اثبات متقدم باشد، و چیزی که در مقام ثبوت مقدم است در مقام اثبات مؤخر باشد. روی این نظم مسئله امکان و وجود هم حل می شود. گرچه اونچه که در خارج هست بنابر تحقیق وجود جعل می شود، این یک. بعد ذهن از این وجود ماهیتی را درک می کند که این ماهیت نمود اون بود است، حکایت اون هستی است. این دو. بعد این ماهیت را در ظرف ذهن، خود ذهن تحلیل می کند، میبیند نه وجود دارد نه عدم، نه وجود برای او ضروریست نه عدم. این لا ضرورت ها هم به نحوه موجبه معدوله نیست، زیرا موجبه معدوله وجود موضوع را در رتبه سابق طلب میکند. البته موجبه سالبت المحمول است که این را قبلا مرحوم صدر متعلهین تصویر کردن به سیدنال استاد مرحوم علامه نقدی داشتن. پس ذهن از وجود خارجی یک حکایتی رو دارد. وقتی که ماهیت را به امکان را تحلیل کرد، میبیند که این ماهیت که وجود عدم برای او علی السلام، اگر بخواهد موجود بشود دلیل میخواهد. در اصل وجود محتاج به دلیل است. این ماهیت اگر بخواهد وجود پیدا کند محتاج به مرجح است. اونگاه ذهن میگوید ماهیت در وجود محتاج به دلیل است. از راه اثبات که برویم، اول ماهیت است و بعد امکان ماهوی است و بعد ایجاب احتیاج است و بعد ایجاب علت است و وجود او و ایجاد علت است و وجود اون شی. از لحاظ مقام اثبات که بخوام حرکت کنیم، البته از نظر مقام ثبوت وجود مقدم است و همه این مسائل فرع بر وجود. فتحصل که خلط بین اثبات و ثبوت این شبه را به بار آورد. خلاصه این شبه چهارم این بود که ماهیت اگر بخواهد در وجود محتاج به علت باشد و امکان سبب احتیاج باشد، وقتی ماهیت مطرح است و امکان مطرح است که وجود محقق شده باشد، چگونه چیزی که بعد از وجود ظهور می کند سبب احتیاج اون وجود خواهد بود؟ این رو جواب دادن که این سببیتش به لحاظ اثبات است و ثبوتاً مؤخر است. البته نه، یکی کاشف است یکی مثبت. برهان لم مقام ثبوت و اثباتش با هم مطابق هست، ولی برهان این اینچنین نیست. اگر انسان از اثر بخواهد سه و مؤثر ببرد، کش میکند چه را. صفحه 216. بسم الله الرحمن الرحیم. فعلم ان مرجح العدم که مرجح الوجود لیس الا ما له حظ من الوجود، معلوم میشه که در طرف عدم هم مرجح وجود عدم محض نیست، یه حظی از وجود دارد منتها در تحلیل ذهنی. لا ذات العدم به ما هو عدم، نه اینکه عدم به ما هو عدم علت باشد تا شما اون دو شبه رو طرح کنید. البته بین طرف ثبوت و طرف عدم این فرق هست، الا ان مرجح طرف الوجود یجب ان یکون بنفسه امرا متقررا حاصلا دون الفرض، بدون الفرض در طرف وجود تحقق او قائم به فرض فارض نیست، ولی در طرف عدم قائم است به فرض ذهن و فرض ذهنی. در طرف وجود شی یعنی اون علت باید امر متقرر باشد و بدون فرض و اعتبار معتبر باید حاصل باشد، و اما مرجح البطلان و العدم فلا یکون الا معقول المجرد، یه معقول محض است، وجود خارجی ندارد، من غیر تقرر له خارجن عن الملاحظت العقلیه، در خارج ظرف ذهن و خارج تقرر ذهنی هیچ وجودی ندارد. پس عدم العله و این کان نفی محضن فی ظرف العدم، گرچه از اون جهت که عدم است نفی صرف است، الا ان له یعنی برای عدم العله حزن من الثبوت به حسب ملاحظت العقل، همین که ذهن عدم العله را تصور کرد میتواند بگوید از عدم المعلول ممتاز است و سبب عدم المعلول هم هست، و همین مقدار تصور به امتیاز ذهنی یکی در ترجیح عقلی بگوییم عدم رجحان بر وجود پیدا کرد برای که عدم العله محقق است، یعنی برای اینکه این علت وجود ندارد، یکفی در ترجیح عقلی عدم بر وجود و یکفی در حکم به استتباع این عدم علت لعدم المعلول، حکم بکنیم که عدم العله عدم المعلول رو به همراه دارد ذهنن و خارجن. حکم به لحاظ هر دو ظرف صادق است، گرچه ظرف خارج ظرف حکم نیست، ظرف حکم ظرف ذهن است، ولی مطابق این حکم هم خارج هست هم ذهن، یعنی ذهن میتواند بگوید اگر معلول در خارج نیست علت هم در خارج نیست، این قضیه مطابق خارجی دارد و صحیح هم هست. و ذالک یکفی فی ترجیح العقلی و الحکم باستتباع عدم علت لعدم المعلول ذهنن و خارجن، با توجه به فرقی که بین ذهن و خارج است. اون فرق را الان اشاره میکنن، میفرمان کل واحد منهما به وجه غیر الاخر، یعنی استتباع ذهنی غیر از استتباع خارجی است. در خارج هیچ تمیزی نیست اما در ذهن تمیز هست. فرق بین استتباع ذهنی و خارجی این است که فإن استتباع عدم العله عدم المعلول فی الخارج، این که ما میگویم عدم العله در خارج مستتبع عدم معلول هست، معناش این است که هو کونهما یعنی علت و معلول بما هما کذالک یعنی بما هما معدومانه باطلینه. وقتی گفتن عدم العله مستتبع عدم معلول است یعنی هم علت در خارج باطل است چون معلوم است، هم معلول در خارج باطل است چون معلوم است. به حیث لا خبر عنهما به وجه من الوجوه اصلا حتی عن هذا الوجه السلبی، در خارج چون اینها معدومن هیچ حکمی ندارن، حتی این حکم سلبی را ندارن، ولی در ذهن چون گرچه وجود خارجی ندارن ولی تحلیل ذهنی دارن حکم پذیرن. به لحاظ خارج هیچ حکم در اینها نیست، به حیث لا خبر عنهما به وجه من الوجوه اصلا حتی عن هذا الوجه السلبی، همین هم که بگوییم عدم حکمی ندارد عدم چیزی نیست، این حکم را هم بر نمی دارد، چون بالاخره در هر حکمی موضوع باید متقرر باشد در وعای حکم. این معنای استتباع عدم علت عدم معلول را به لحاظ خارج، و اما استتباع او عدمه ها عدمه هو فی ذهن، این که عدم العله مستتبع عدم معلول است در ذهن، معناش این است که فهو کون تصور عدم العله و الحکم به این عدم علل علت در ذهن، یوجب تصور عدم المعلول و الحکم به این عدم علل معلول. وقتی گفتن عدم علت مستلزم عدم معلول است، معناش این است که عدم علت ما را منتقل میکند به عدم معلول، ولی عدم معلول ما را منتقل نمی کند به عدم علت، بلکه از جهت کاشفیت انتقال نامیدهد. ولی رفی تصور عدم المعلول هرگز تبعیت در کار نیست، رفی تصور عدم المعلول مجرد استتباع لتصور عدم العله. همین که تصور کردیم معلول نیست، میفهمیم علت هم نیست، اما نه این که عدم المعلول سبب شد برای عدم العله. من دون ترتب الحکم به عدم علت علل حکم به عدم المعلول. این چه نیست که این دو تا قضیه هم در طول هم باشن، که حکم به عدم العلت مترتب باشد بر حکم به عدم المعلول. این چنین نیست، فقط دو تا عدم هم که ملازم هم هم. پس خلاصه شبه سوم این بود که عدم چیزی نیست تا علت بخواد. یک، اگر عدم علت میخواد و علت عدم المعلول عدم العلت است، لازمش تمایز بین الاعدام است. این دو جواب دادن به این که عدم محض سبب نمیخواد، اما عدم مضاف سبب میخواد اولاً، و تمایزشون هم در حد ذهن ثانیاً. و بر جمله الامتیاز بین الاعدام به حسب مفهومات حل عقلیه و صور حل ذهنیه به وجه من الوجوه، یکفی فی کون بعضها که عدم علت است، مرجح هم به آخر که عدم معلول باشد. اون که گفته شد لا میز فی الاعدام، گفتن من حیث العدم، نه اینکه من حیث اضافت العدم الى الامر ذهنی. انما الممتنع الامتیاز بین الاعدام بما هی اعدام. پس اون چه که از احتیاج داشتن ممکن لازم می آید محظور ندارد، و اون چه که محظور دارد لازم نمی آید. المحظور لم یلزم، اللازم غیر محظور. فرمود به ذالک لم یلزم هاهنا، از این که ممکن علت بخواهد، لازمش این نبود که اعدام به ماهی اعدام امتیاز پیدا کنه، بلکه لازمش این بود که اعدام مضافه در اثر اون تحلیل ذهنی امتیاز پیدا میکنن. فاللازم و غیر و محظور، فالمحظور و غیر لازم. اما شبه چهارم، عنوان کتاب این است خلاصتون اجمالیه. این خلاصتون اجمالیه خلاصه فصل چهارده هم نیست، خلاصه فصل سیزده و چهارده است. یعنی اونچه که تا کنون گفته شد، که در حقیقت یه مقدمه است برای جواب از شبهه چهارم. وگرنه ما در این فصل چهارم بحثی به این مبسوطی نداشتیم تاشون خلاصه گیری بکنن. این خلاصه ناظر به اون چه که در فصل سیزده تا این قسمت از فصل چهارده گفته شد هست، و زمینه است برای پاسخ به شبهه چهارم. ان للماهیات الامکانیته والاعیان المتقربته حالات عقلیتا و اعتبارات سابقتا على وجودها في الخارج مستندتا في لحاظ العقل بعضها الى بعض، احيانا مستندا في لحاظ العقل بعضها الى بعض هم قابل تصحیح باشد. بفرمان خلاصه حرف آن است که ماهیت های امکانی و وجودایی که تقرر پیدا میکنن یه حکم خارجی دارن، یه حساب ذهنی دارن. حکم خارجیشون اینه که فرع بر وجودن و تابع وجودن و مانند آن. و متحد به وجود است. حکم ذهنیشون این است که ذهن اینا رو تحلیل میکند، میبیند اینا محتاجن، حکم میکند که الممکن و محتاج. پس اینها اندل الماهیات الامکانیه و الاعیان متقرده، حالات عقلیه و اعتباراتی که سابقه بر وجود ماهیات است. تو بحث های منظومه و امثال منظومه لابد مراجعه فرمودید. برای ماهیت دو تا اعتبارات، یه اعتبارات عرضی مثل لا بشرط و بشرط شیء و بشرط لا و امثال ذلك، یه اعتبار طولی. اعتبار طولی همین است که من اشیاء تقربه فامکنه فاحتاجه فاوجبه فوجبه فاوجده فوجده فحدث. اینها اعتبارات طولی ماهیت است که تحلیل ذهنی راه پیدا میکنه. لذا فرمود اینا اعتباراتی است که قبل از وجود واقعی در مرحله ذهن تحلیل می شود. در لحاظ ذهن بعضی از اینها به بعضی استناد پیدا می کنند، یعنی احتیاج وابسته به امکان است، امکان وابسته به ماهیت است و مانند آن. اول تقرر ماهوی هست، بعد استنباط امکان هست، بعد اینکه امکان سبب حاجت هست، بعد حاجت سبب ایجاب علت می شود به مانند آن. این اعتبارات طولی که بعضوها قبل بعض و بعضوها بعد بعضن، اینا همشون در مرحله تحلیل ذهنی هم مستندتن فی لحاظ العقل بعض و علا بعض من غیر ان یکون فی الخارجه به ازائها شیئون، بدون اینکه در خارج به ازای این اعتبارات ذهنی چیزی باشد، یعنی در خارج به ازای ماهیت یا به ازای امکان یا به ازای حاجت چیزی نیست. و لیس فی الخارجه اندنا امران سوال وجود، چون وجود اصیل است و وجود مجهول است، غیر از وجود چیزی در خارج نیست. ثم العقل یتصور الماهیت متحدتن به، عقل از موجود خارجی ماهیت را انتظار میکند که ماهیت میشود نمود اون بود خارجی به حکایت اون هستی خارجی. این اولین قدم ماهیت یابی است. وقتی عقل ماهیت را یافت، میبیند به این که متحد به وجود است، بیرون از محدوده وجود نیست. این دو، پس اصل اول درک ماهیت است، بعد درک اتحاد ماهیت به وجود است. مرحله سومی است که و یجد الماهیه به حسب المفهوم غیر مفهوم الوجود، میبیند اینا دو چیز جدایی همان در مقام مفهومیت. و از اینجا مسئله اصالت هر کدام مطرح است، از مسئله جهل هر کدام مطرح است. چون شیء در خارج بیش از یک واقعیت نیست، ولی ذهن وقتی که از خارج بهره میبرد، میبیند این به دو چیز تحلیل میشود، یکی ماهیت و یکی وجود، وگرنه در خارج بیش از یک واقعیت نیست. همین منشأ پیدایش مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت است که ذهن سوال میکند اینی که در خارج واقعیت دارد آیا ماهیت است یا وجود، آیا شجریت است یا هستی. وقتی گفتیم از شجر و موجودون، در خارج یکی است، در تحلیل ذهنی دوتا شد، آیا شجریت اصل است یا وجود. همچنین در مسئله جعل میپرسد شجریت مجعول است یا وجود. مییابد که اینها غیر از وجود است. اینها یه سلسله مطالبی است که اگر در مقدمه بحث اصالت وجود گفته میشد، راه طرح بحث آسان‌تر بود که چطور انسان وارد این مسئله فلسفی میشود که وجود اصل است یا ماهیت. و یجد الماهیت را به حسب المفهوم غیر مفهوم الوجود، به یجدها این ماهیت را به حسب نفسها دارای سه حکم است. یک، معراتن عن الوجود و العدم، ذاتن نه وجود هست نه عدم. دو، خالیتن عن ضرورتیهما، هیچ کدام هم برای او ضروری نیست، نه اصل وجود نه ضرورت وجود. سه، و لا ضرورتیهما بالمعنی العدولی ایزن، نه وجود برای او ضروری است نه عدم. میگویه الماهیت لیست به ضروریت ولا لا ضروریه، که این لا ضروری به نحو موجبه معذورت المحمول برو هم بشود که بگویم الماهیت لا ضروریتون، اینجور هم نیست، چون در ایجاب عدولی اقتضایی از طرف موضوع مطرح است یک ثبوتی برای موضوع مطرح است، بلکه این به نحو سالبه بسیطه است. الموهیتو لیست به ضروریت الوجود ولا ضروریت الادم. بعد از سالبه بسیطه یک موجبه سالبه تر محمولی است که مرحوم صدر متعلیم رو تصویر کردم و سیدن استاد رضوان الله رو نقد کردم. پس به حسل ذات این سه حکم را دارد: معراتن عن الوجود و الادم یک، خالیتن عن ضرورتیهما دو، ولا ضرورتیهما بالمعنی العدولی ایزن سه. یعنی اینها لا ضرورتش به نحو سالبه بسیطه است، نه به نحو موجبه معدوله. وقتی این امور را عقل یافت، فیحکمو به حاجت اون ماهیت فی شیء من الامرین، یعنی وجود و عدم، الى مرجح غیر ذاتها موجب لها، به مرجحی که خارج از ذات است محتاج است، که مرجح موجب اون ماهیت باشد، یا به طرف وجود یا به طرف عدم. از اینجا ضمن اینکه خلاصه حرفهای گذشته بازگو شد، جواب این شبهه چهارم طرح می شود و این است که فعلم من ذلک ان الشیعه ای الماهیه، بعد اینکه شیعیت پیدا کرد و تقرر یافت، ام کنت در تحلیل ذهنی، فحتاجت در تحلیل ذهنی، چون محتاج به مبدع است، علت او را ایجاب بکند، چون اشه ما لم یجب لم یوجد. این فعوجبت فوجبت به استناد قانونی است که در فصل 15 به خواست خدا خواهد آمد، که اشه ما لم یجب لم یوجد. فعوجبت فوجبت، بعد فعوجدت اون ماهیت فوجدت، بعد از وجود سخن از حدوث است که فحدثت میگویند. خب حالا که در تحلیل ذهنی این ترتیب محفوظ است، منافات ندارد که وجودن مؤخر باشد ولی در مقام اثبات مقدم. و هازا لا ینافی کون الوجود اول از سوادق و اصلها. این منافات ندارد که وجود اولین سابق و اصل هر گونه سوادقی باشد. در خارج وجود مقدم است ولی در تحلیل ذهنی ماهیت مقدم. چرا؟ در خارج مسابقن ولی در تحلیل عقلی اشیء ما لم یجب لم یوجد نشانه سبق وجوب بر وجود است. اون وجودی که با وجوب هماهنگ است، به تعبیر حکیم سبزوار رضوان الله، از الوجود و کاشف الوجود به جا، اون وجود لاحق است، اون ضرورت به شرط محمول است. اما این اشیء ما لم یجب لم یوجد ضرورت سابق است، و چون به ضرورت این حفل ممکنو، یعنی هر موجود ممکن محفوف به ضرورت سابق و ضرورت لاحق است، اگر بین ضرورتین فرق گذاشته بشود، معلوم می شود یه وجود سابق است که در تحلیل ذهنی قبل از وجود است، یه وجود لاحق است که در خارج عین وجود خواهد بود. و هازا لا ینافی کون الوجود اول از سوادق و اصلها. این جواب شبهه چهارم است. چرا؟ لأن الموضوع فی هذا الحکم الوجود. ما دو تا قضیه داریم و دو تا موضوع. یک حکم لحاظ واقع و خارج است، موضوع این قضیه وجود است که الوجود و اول و سوادر و اصل. یک حکم لحاظ تحلیل ذهنی داریم که موضوع اون قضیه ماهیت های ذهنی هست. خب اینا با هم فرق میکنن. لأن الموضوع فی هذا الحکم که گفتید اول و سوادر و اصلها، موضوع الوجود است. ولی و فی ما ذکر، اون چه گفته شد اشی تقرر فامکن فحتاجه، در اونجا وجود مؤخر بود. و فی ما ذکر المنظور الیه حال الماهیه بقیاسها الى وجودها و الى جائل وجودها. ما وقتی ماهیت رو بررسی میکنیم، نسبتش رو به وجود و مبدع وجود میسنجیم، اونجا میگوییم احتیاج اول است و بعد علیت. پس معلوم میشود یکی ناظر به اثبات است، دیگری ناظر به ثبوت. اون وقت نمونه های فراوانی هم داریم. میفهمد به هازا، یعنی این تفاوت ثبوت و اثبات، نظیر این است: کما یقال ان الشیء کثیرا ما یتأخر بحسب وجوده الرابطی ان الذي يتقدم عليه بحث لوجوده في نفسه، ممکن است الف فی نفسه بر با مقدم باشد، یعنی کانه تامه الف بر کانه تامه با مقدم است، اما ثبوت الف برای جیم که کانه ناقصه الف است بعد از دوبار آمدن باز، یعنی اول الف موجود می شود یک، بعد با محقق می شود دو، بعد این با واسطه می شود که الف برای جیم حاصل بشود، این کانه ناقصه، این سه. مثلا چیزی که مشتعل هست، چوبی که مشتعل هست یا زغالی که مشتعل هست، این نار اول وجود دارد، این شعلش که در حال حرکت هست، این باعث می شود که یه پارچه‌ای برخورد کند، اون پارچه را بسوزاند. در اینجا سه امر هست، یکی وجود اصل شعله است، یکی حرکت شعله است، یکی احتراق و سوختگی اون پارچه. اصل آتش مقدم است، بعد آتش موجود حرکت میکند، زبانه میزند، این زبانه زدن بعد از پیدایش آتش است، این زبانه زدن و سرکشیدن شعله باعث میشود که بین آتش و اون پارچه آویخته که فاصله بود، فاصله برطرف بشود. ثبوت و نار و احتراق برای اون پارچه به وسیله شعله و زبانه و سرکشیدن و حرکت این آتش است. آتش اول موجود است، حرکت بعد، ولی ثبوت این آتش برای اون پارچه در مرحله سوم هست، این به واسطه این شعله است. شعله که حرکت هست فرع بر وجود خود آتش است. پس می شود الف اول موجود باشد مثل نار، با بعد یافت بشود مثل شعله و اشتعال و حرکت و زبان، این دو. همین موجودی که بعد پیدا شد واسطه در کون رابط باشد، نه کون نفسی، واسطه باشد در ثبوت و نار، لسوب مانند آن. و هازا کما یقال ان الشیء کثیرا ما یتأخر به حسب وجوده رابطی، یعنی کان ناقصه، ان الذی یتقدم علیه به حسب وجوده فی نفسه، یعنی کان تامه. اگر در این مثال آتش بخواهد پارچه را بسوزاند، فرع بر حرکت است، که این حرکت از نظر وجود فی نفسه بعد از خود نار است. پس کانه تامه نار اول، کانه تامه اشتعال دوم، کانه ناقصه نار برای صبح در محل سوم قرار می گیرد. بعد از اینکه این اصل کلی رو ذکر کردم و دو تا نمونه از طبیعیات بازگو کنم، می فرمان به کما یثبت فعل علم طبیعی، اگر این نظیر اون بود دیگه واو نمیخواست، ولی این و کما چون ذیل اون نیست، عطف بر خود کمای اول است، اینجا واو لازم بود. و کما یثبت فی العلم الطبیعی وجود و مبدا الحرکه بعد اثبات الحرکه، اولا ثابت میشود که پرون کره حرکت میکنه، بعد از اینکه ثابت شد حرکت می کند، میگن به کل متحرک محرک، محرک را اثبات می کند. اول ثابت می شود که تمایز بتو فل علم طبیعی وجود و مبدع الحرکه بعد اثبات الحرکه، در حالی که از در کانه تامه مبدع حرکت مقدمه بر حرکت است، چون مبدع حرکت این فعل را به بار می آورد. این یک نمونه. نمونه دیگر، و کما یثبت باز فی العلم طبیعی و وجود المحرک غیر المتحرک لا تناهی فی القوت و القدره بعد اثبات الحرکت دوریه، وقتی که ثابت کردن حرکت زمین یا منظومه شمسی که دوریست غیر متناهیست و حرکت غیر متناهی حتما باید مستدیر باشد نه مستقیم، و حرکت غیر متناهی از یک مبدع فاعلی متناهی نشأت نمی گیرد، میگوین پس یک مبدعی است واجب الوجود که از نظر قدرت و قوه غیر متناهی باید باشد.
به وجود المتحرک غیر المتحرک، محرکی که اون محرک خودش بود منزه از تحرک باشد و غیر متناهیست از قوت و قدرت، بعد اثبات حرکت دوریه. چرا این ترتیب در اثبات و ثبوت به عکس هم است؟ و ذالک لأن حال الجسم فی نفس ماهیته المتغیره متقدمتون علا حال کونهی زا مبدأ محرکن غیر متناه القوه واجبن بذات. برای این منظوم شمسی دو تا حالت ثابت میشه. یکی این که این متحرک است به حرکت دوری، یکی این که محرک دارد. خب در مقام اثبات، اثبات متحرک بودن، این قبل از این که محرک دارد، دو تا صفت برای جسم است. یکی که حاضر جسمو متحرکن بالحرکت دوریه، یکی که حاضر جسمو لهو محرکن. ما از اون حالت اول پی به وصف دوم میبریم، در حالی که در مقام ثبوت اون محرک یعنی واجب الوجود به ذات بر همه اشیا مقدره. لأن حال الجسم فی نفس ماهیته المتغیره که دارای حرکت هست متقدمتون الان حال کون این جسم زا مبدأ محرکن که اون محرک غیر متناهی القوه است و واجب به ذات است. این در مقام اثبات ما از پایین به بالا شروع میکنیم، با این که در مقام ثبوت واجب مقدم است. ما کون الواجب به ذات به حسب ذاتی تعالی متقدمن علا جمیع الاشیاء، چون تقدم و تأخر مال دو دید و دو لحاظ است، تناقض نیست. فلا تناقض ایزن بین کون الوجود متقدمن فی نفسهی علی الماهیت و حالاتها، که اول وجود است و بعد ماهیت و بعد امکان و مانند اون، همین وجود متأخرن از ماهیت و حالات ماهیت، متأخرن انها از اون ماهیت و ان مراتب هست سابقه به حسب تعلقها و ارتباطها به همین که ماهیت متعلق وجود است و وابسته وجود، از این جهت وجود در مقام اثبات مؤخر قرار می گیرد. الحمدلله رب العالمین.